ورزش ما خب ورزش خیلی جدید و سابقه 4 ساله ای داره. ما داریم سعی میکنیم از هر تورنمنتی استفاده کنیم که انشاءالله بتونیم با تجربه های بیشتر و بهتر سطح فنیمون رو کیفیت بدیم و بتونیم انشاءالله نتایج بهتری بگیریم.
انشاءالله. زمان مسابقات کی هستش خانم سنی؟
آخر همین امسال هسته.
یعنی شما
امسال؟ بله.
پس شما تقریبا یه 7-8 ماه هنوز فرصت دارید برای تمرین.
بله دقیقا.
بسیار خوب. و توی این مدت برنامه برای دیدارهای تدارکاتی هم برای تیم پیش بینی کردین؟
در حال حاضر یک سری برنامه ها پیش رو داریم که انشالله حالا باید ببینیم که امکان پذیر میشن یا نه. فعلا در حال حاضر داریم سعی میکنیم داخلی با بازی های دوستانه که توی خود تهران برگزار میکنیم آمادگی بچه ها رو حفظ کنیم و بتونیم پیشرفت بدیم. دیشب هم یک بازی دوستانه برای بچه ها برگزار کردیم بین تیم بزرگ سالانمون و زیر 20 سال که خب محک خوبی هم برای تیم بزرگ سالانمون بود، هم جوانانمون که خب نشون میدن یه نسل آماده ای هستن که میتونن آینده خوبی رو واسه ما تضمین کنن.
قطعا همینطوره. بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما خانم سنی. نکته دیگری اگر باقی مونده شنونده هستیم و الا که بیشتر از این مصدق اوقات نشیم.
خیلی ممنونم. نکته ای نیست، فقط ممنونم از دعوت شما و خیلی دوست دارم از این موقع استفاده کنم و از انجمنمون و رئیس انجمنمون آقای سیبزی تشکر کنم که تمام این اتفاقات و تمام حمایت هایی که ایشون میکنن داره کمک بزرگی میکنه به پیشرفت ورزش ما.
واقعا همینطوره. کاوه صدقی خیلی داره زحمت میکشه برای هاکی و امیدوارم که نتایج این زحماتش هم به خوبی و با موفقیتی که بچه ها کسب میکنن کاوه صدقی کسب بکنه و ببینه نتایجشو و به خود شما و دیگر همکارانتون در کادر فنی هم باید خدا قوت بگیم و دست مریضات بگیم که به هر حال با توجه به عمر کوتاهی که این رشته در کشورمون داره امیدواری زیادی رو ایجاد کردید برای علاقمندان به این رشته در کشور که بتونن شاهد موفقیت های این رشته در عرصه بین‌المللی باشن. خیلی ممنونم ازتون خانم سنایی.
ممنون از شما. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شبتون بخیر. خب گزینه‌های نهایی هدایت تیم ملی والیبال ایران هم مشخص شدن. فدراسیون والیبال ایران این روزها سخت به دنبال تعیین سرمربی جدید خودش هست و مذاکراتی رو با سرشناس‌ترین سرمربی‌های دنیای والیبال آغاز کرده. 6 سرمربی کاندیدای اصلی هدایت تیم ملی والیبال هستند که من خدمتتون عرض می‌کنم: مارسلو مندز آرژانتینی، آنجلو رورنزی ایتالیایی هستش، توماس ساملو کانادایی هستش و روبرتو پیاتزا که در حال حاضر سرمربی والیبال هلند هستش، فرناندو مونوز بنیتز سرمربی ناشناخته برای هواداران والیبال، یکی دیگه از کاندیدای هدایت تیم ملی والیبال کشورمون هستش. همچنین گفته میشه که فیلیپ بلین سرمربی حال حاضر والیبال ژاپن که پس از المپیک از این تیم جدا میشه به یک گزینه بالقوه برای فدراسیون والیبال ایران تبدیل شده که البته با توجه به شرایط و روحیات فیلیپ حضور اون در تیم ملی والیبال ایران تقریبا غیر ممکن به نظر میرسه. حالا بایستی ببینیم که کدام یک از این 6 گزینه فرد منتخب فدراسیون والیبال ما خواهد بود جهت هدایت تیم ملی والیبال کشور. خب بریم به سراغ گفتگوی بعدی در برنامه‌مون. جناب آقای مازیار ناظمی عزیز، رئیس فدراسیون اتومبیل‌رانی و موتورسواری کشورمون، پشت خط ارتباطی برنامه‌مون هستن. آقای ناظمی عزیز درود، شب شما بخیر.
آقا مجید سلام علیکم.
خیلی مخلصیم بابا، زنده باشیم.
موقع شما هم شما رو میکشنن
اختیار داریم بابا. زنده باشی.
سلام به شنوندگان عزیز و محترم رادیو ارزش، از تسلیت ایام به همه مردم خوب ایران و همکاران بسیار نازنین که در این شیفت رادیو ورزش تشریف دارن. ان شاءالله که موفق باشن. خیلی هم ممنون به من زنگ زدید.
خیلی متشکرم. خیلی خوشحالم اما زیر صدا شما رو دوباره در رادیو ورزش میشنوم. زنده باشین.
حضور شما هستم. بفهمید.
خیلی متشکرم. عرض کنم خدمتتون که ما در خبرها داشتیم که میزان پاداش موتور سواران اول تا دهم مسابقات جهانی ترکیه اعلام شد. به همین دلیل مصدق اوقات حضرت عالی شدیم تا با شما صحبت بکنیم در این خصوص. میدونم که ملی پوشامون تو اردوی آماده سازی توی رشت هستن و شما پنجشنبه رفته بودید و دیداری داشتید با ملی پوشا.
بله چشم. از بشه حضورتون که بسم الله الرحمن الرحیم. مسابقات جهانی ترکیه که از مراحل بانی مسابقات موتوکراس یا میکس جی پی جهانی هست که خب ما تقریبا از سال 1400 با حضور خانم فهیمه نعمت اللهی که جلو اولین حضور جهانی ما خانم نعمت اللهی مانوی ایرانی موتوکراس سوار بود که چون حضور پیدا کرد، سال 401 نوبت به دختر 15 سالمون حتی رضایی رسید. سال گذشته که ما خدمت شما هستیم و دوستان رفتن در مسابقات جهانی، تیم کامل برای اولین بار یک ترکیب مردان و زنان به مسابقات جهانی ترکیه رفت که حسی رضایی مهدیس هیدرزاده گرجی و از این طرف هم که اینا همه بچه های 15-16-17 ساله هستن، آقای حسین احمدی و همینطور آقای ثابت فکر که خب کاپتان ما بود و از عنواندارای کشورمون هستن. ما بهترین رتبه که در سابرین در رده آقای 15 بود و در رده بانوان هم رتبه 18 رو خانم حسی رضایی به دست آورد. امسال خب ما خیلی مفصل‌تر و جدی‌تر با یه اردوهایی که سعی کردیم منظم‌تر باشه، نزدیک بشه به شرایط آب و هوایی ترکیه. خب می‌دونید بزرگان دنیا اونجا میان و این فرصتی است برای موتوکراس ایران که قدیمی‌ترین رشته موتور سواری ایران هم هست. مثلا در هر استانی بری یک سیت موتوکراس پیدا می‌کنید و گروهی علاقه من داره.
بله.
ما جهانی‌ترین رشته‌مون هم همین هست. در این مسابقات حضور داریم. ما چند مرحله برگزار کردیم، در تهران دو مرحله برگزار کردیم. تست های پزشکی این بچه ها پشت سر گذاشتن که یک چیزی، حالا ما به شما میگم واقعا در حد تیم های لیگ برتری ما اینها رو به آزمون های پزشکی بردیم که در واقع پزشکان تیم های مختلف اینها رو معاینه کردن، مراتب آمادگی اینها رو بررسی کردن، یک شناسنامه پزشکی دارن و یه اتفاق خیلی خوبه. و در نهایت اومدیم به گیلان. گیلان خب به لحاظ شرایط آب و هوایی و زمین هایی که در آستانه داره، در کیاشهر داره و همینطور چیزی که در مجموعه سردار جنگل داره، سفیستی بود که بچه های ملی پوش تو همین سه روز گذشته که دیروز در واقع مرحله دیگرشون به پایان رسید و برن به اصفهان، این موضوع رو پشت سر گذاشتن. آقای مشتبه کریم زاده قهرمان خوبمون هست، سرمربی تیم ملی خوب از قهرمانه عنواندار کشور هست، خانم شکیلا پولادی مربی بانوانمون هست و یک مجموعه شکیل آماده که انشالله ما به اصفهان خواهیم رفت و بعدش دوباره به گیلان برمیگردیم که مسابقه قهرمانی کشور میذاریم.
کیه مسابقه قهرمان کشور؟
بله، روزهای 17، 18 و 19 مرداد که در واقع بچهای قهرمان و عزیزمون از سراسر ایران، یعنی که انگیزه مضاعفی واقعا حضور ما در جهانی ایجاد کرده. یک آنالیزور خیلی خوب داریم فرشاد عبدالی که بچهای باسواد هست و به نظر من تکی به لحاظ دانش خانواده رو کمک میکنه. ما به این فکر رسیدیم که خب چون حالا این پاداش خب بالاخره میدونید پاداش در موضوع ورزش یک موضوع قدیمی است و بسیار
طبیعی
مسئله و به قول شما طبیعی. واقعیت چینه ما در هیچ کدوم از این مراسم تجلیلی تو این سالها، چه من خودم در وزارت ورزش بودم چه در سازمان خدمت شما بودم، یادم نمیاد از موتور سواری اتومبیل ایرانی. بالاخره خب بالاخره میدونید این رشته سنگین پرهزینه است.
خیلی
دنیا فاصله جدی داریم اینو، حالا حداقل در اتومبیل ایرانی که به طور مشخص در موتور سواری وضع بهتره. مثلا در ریسمون همین آقای ساسان اکبری که زحمت کشیدید، شما خبرش رو پخش کردید، ساسان تو قهرمان کلاس 1300 ما مسابقات روسیه رفت، قهرمان اروپا شد، اولین بار یه ایرانی میره اونجا. ما یه هدیه تقدیم ایشون کردیم مبلغ 50 میلیون تومان معادل مثلا حدوداً 1000 دلار که بخشی از خرج های ایشون. الان یه جو پلاستیکی شما فکر کنم بیشتر از این قیمتش بشه.
صد
درصد میخواد اینجوری نشون بده که به فکر قهرماناش هست. برای این دوره هم برای اینکه انگیزه بچه‌ها رو بیشتر کنیم تا روز آخر هم ما در واقع انتخابی رو ادامه میدیم و آماده ترین ها رو میبریم. این سال ازامون تیتی هست و با پیشنهاد هیئت رئیسه و در واقع پیشنهادی که ما مطرح کردیم هیئت رئیسه فدراسیون قبول کرد، تا این لحظه خدمت شما هستیم، اگر که این خوب اتفاق بزرگه یکی از این بچه‌ها بتونه مقام های اول تا سوم دنیا رو به دست بیاره، مبلغ 500 میلیون تومان جایزه خواهیم داد. خب به نظر من اتفاق خیلی خوبیه، نزدیک به 500 میلیارد تومان. و برای مقام های 4 تا 10 هم تا 200 میلیون تومان هم به ورزشکار هم به کادری که داره اونجا زحمت میکشه، اینها رو در واقع به عنوان پاداش فدراسیون تقدیمشون خواهد شد که ان شاء الله انگیزه بیشتری بگیرم. ما الان 4 تا ملی پوش خوب داریم، محمد حسین دانشپژوه، من اسم این جوانی دارم میخواد یادتون باشه، این که نظرم یکی از اوجوبه های موتور سواری آسیا که به طور قطع و دنیا خواهد شد. متأسفانه چون ما محل عرضه‌ای نداریم، من امیدوارم مثل این لژیونرهای فوتبال که جام های جهانی فرصتی است برای معرفی این بچه‌ها و این اتفاق افتاد، محمد حسین از اینجا بتونه به تیم های خوب دنیا دعوت بشه و بره. ایمان علیزاده رو داریم، بازی رایدر خیلی خوبمون هست که ایشون هم الان دوران خدمتشو میگذارن. من ممنونم از تربیت دادنی ارتش که خیلی به ما کمک کردن، و دو تا دختر خوبمون که پارسال هم بودن، حسی رضایی و محسیس گرجی، که دارن آماده میشن که انشالله، مثلا حسی که خب رتبش هم بهتره و محسیس هم خیلی داره زحمت میشه، محسیس بچه بهتره و حسی از خراسان شمالی میاد، هرچند در ترتیب تیم تهران داره مسابقه میده. یک مجموعه خانواده محترم هست که انشالله با کمک و همراهی هم دیگه بتونیم برن نام ایران رو بلند کنم. من خیلی خوشحالم که این مسیر باز از خانواده های زیادی من دیدم. خب بدونیم ما کلاس های پایین داریم آقا مجید، خودت هم اومدی سر به ما زدی، کلاس های حالا به قول خودمون رویش هامون توی 55 سی‌سی، 65 سی‌سی، 85 سی‌سی. خب رشته ای که خانواده ها با سرچ کنن، و وقتی این آینده رو میبینم من خوشحالم که این مسیر باز شده و علاقه مندان بیشتری داره و مسابقه قهرمانی کش با بیش از 120 نفر شرکت کننده و یه مسابقه بسیار سنگینه. حالا من عزیز بگم اگه وقت گذرشون به موتور کلاس جایی افتاد، واقعا یه هفته اگه آماده نباشی همینجوری سوارش
استراحت
حتما خواهد داشت. من برای شما آرزوی موفقیت میکنم، کاری که دست بنده برمیاد در اختیارشون هست، دست من شما هستن که
خیلی من
شهریور ماه توی ترکیه در شهر افیون شد نام ایران عزیزمونو بلند.
به امید خدا. خیلی متشکرم آزیار ناظمی عزیز از اینکه امشب تونستیم در برنامه باشگاه خبر رادیو ورزش صدای شما رو بشنویم. بسیار خوشحالم و برای خودت و همینطور زحمتکشان فدراسیون اتومبیل‌رانی و موتور سواری کشورمون، برای بچه‌هایی که ازشون نام بردی، موتور سوارای خوبی که دارن آماده میشن برای این رقابت‌ها، آرزو موفقیت و سلامتی میکنم و باید خدافظی میکنم.
حالا شما خیلی متشکرم، شبتون بخیر باشه، بازم به ما سر بزنید، خوشحال
میشم. حتما، سپاسگزارم، شب بخیر. خب خدمت رو عرض بکنم که نایب رئیس فدراسیون فوتبال تاکید کرده که سرمربی تیم امید باید با هماهنگی آقای قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال بزرگسالان کشورمون انتخاب بشه. در هفته گذشته بحث‌های زیادی درباره انتخاب سرمربی جدید تیم امید ایران مطرح شده بود، در این خصوص نام‌های زیادی هم به میان اومد و حتی کمیته ملی المپیک هم واکنش‌هایی نشون داد و بالاخره چند روز قبل آقای مناف هاشمی دبیر کل کمیته ملی المپیک خواهان واگذاری برنامه‌های تیم امید به این کمیته شد و حالا این مسئله با واکنش آقای مهدی محمد نبی نایب رئیس فدراسیون مواجه شده. خدمت رو عرض بکنم که آقای نبی گفتن که آقای مناف هاشمی دوست و از همکاران بسیار خوب ما هستن، اما حوزه اختیارات المپیک و فدراسیون فوتبال جدا از همدیگه هستش، کاری به اسم و رسم‌ها نداریم، اما هر کسی به تیم امید میاد باید با سرمربی بزرگسالان هماهنگ باشه. این موضوع نیاز به جلسات کمیته فنی و نظرات سرمربی تیم ملی داره تا هماهنگی بیشتری بین تیم امید و بزرگسالان برقرار باشه. شما علاقمندان به فوتبال الان چندیست که پیگیر رقابت‌های یورو 2024 هستید. میدونید که رقابت‌های یورو 2024 فردا به پایان میرسه و دیدار نهاییش برگزار میشه. دیدار رده‌بندی هم که تو رقابت‌های جام ملت‌های اروپا برگزار نمی‌شود. از طرفی ما همزمان با برگزاری رقابت‌های یورو، رقابت‌های کوپا آمریکا رو هم داشتیم که اون هم دقیقاً بازی‌هاش همزمان شده بود، مخصوصا در مراحل پایانی دوره چهارم و نیمه نهایی و حالا شب رقابت نهایی، در واقع همزمان شده با رقابت‌های یورو 2024. با تقریبا پس از پایان بازی یورو 3 ساعت بعدش رقابت کوپا آغاز می شد. حالا بازی نهاییشون هم به همین ترتیب شده که فردا شب ساعت 22:30 رقابت نهایی جام ملت‌های اروپا یورو 2024 برگزار میشه بین دو تیم اسپانیا و انگلیس، و پس از پایان این دیدار ساعت 3:30 بامداد به وقت تهران رقابت بین دو تیم آرژانتین و کولومبیا، رقابت نهایی کوپا آمریکا رو در واقع تشکیل میده و اونجا هم قهرمان کوپا مشخص میشه. به همین منظور ارتباط رو مقرر شده با امیر میرزایان عزیز از کارشناسان خوب فوتبال کشورمون تا با ایشون در خصوص این دو دیدار نهایی بیشتر گفتگو بکنیم. آقای میرزایان درود، شب شما بخیر.
به نام خدا جناب مرادی، منم سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و همکاران محترمتون، شنوندگان خوب برنامه ایام تسلیت میگم در خدمتتون.
خیلی سپاسگزارم. آقای میرزایان فردا اول راجع به یورو صحبت بکنیم. فردا شب اسپانیایی که شاید از ابتدای رقابت‌های جام ملت‌های اروپا همه فکر می‌کردن که یکی از تیم‌هایی است که میرسه به دیدار نهایی، در برابر انگلیسی قرار می‌گیره که شاید اواسط راه بعضی‌ها نسبت بهش عقب نشینی کرده بودن و فکر می‌کردن که انگلیس شاید نتونه به دیدار پایانی برسه، شاید خیلی تیم‌های دیگری رو پیش بینی می‌کردن، که در نهایت این اتفاق نیفتاد و انگلیس بود که تونست خودش رو باز هم به دیدار پایانی برسونه. فکر می‌کنید که این دیدار رو چطور این دو تیم در مقابل هم برگزار می‌کنن؟ انگلیسی که یکی از پرمهره‌ترین تیم‌های این دوره یورو 2024 هست و اسپانیایی که از انسجام بسیار بالایی برخورداره.
خب به نظر من جناب مرادی، وقتی راجع به این دو تا تیم صحبت میکنیم، سبک بازی ها، تفکرات مربیان، استراتژی و اون برنامه‌هایی که در طول 90 دقیقه به نظر من برنامه ریزی میشه خیلی حائز اهمیت هستش. وقتی راجع به فینال صحبت میکنیم، وقتی واقعا شرایط احساسات داخل فوتبال میشه، کنترل احساسات و اون لحاظ ذهنی، آمادگی ذهنی تو طول 90 دقیقه و حتی شاید 123 پنالتی خیلی حائز اهمیت است. در نظر من مربیان این شطرنج سعی میکنن مقابل هم بازی بکنن، سفارایی بکنن، از ظرفیتاشون استفاده بکنن. چیزی که به نظر من در بازی این دو تیم مشهود هستش، همونطوری که شما به خوبی اشاره کردید، تیم پرمهره و یا پرستاره انگلیس، ولی شاید نسبت به اسپانیا علاوه بر میانگین سنی بالاتر و یا تو بحث بازی فیزیکی بهتر، ولی اسپانیا علاوه میانگین سنی پایین‌تر و سرعت بازی بالاتر. چیزی که حالا تو فوتبال دنیا الان نشون میده که به نظر من فاکتور و اون شاخصه اول برای موفقیت یک بازی اون سرعت بازی هستش. که شما نگاه میکنید، به نظر من فردا بازی که به نظر من این دو تا تیم مقابل قرار میگیرن، جدال به نظر من دفاعهای کناری و پیستون‌ها و اون وینگرهای کناری دو تیم هستش. یعنی که جایی که به نظر من ویلیامز بازی میکنه، یامال بازی میکنه، اولمو بازی میکنه در مقابل واکر و یا لوکشا، اینا چیزایی هستش که به نظر من در بازی فردا ما بارها تو این منطقه اون تقابلها رو میبینیم. حالا تو بحث تقابلهای دفاعی و تقابل حمله چقدر میتونن، تو بحث راجب فینال صحبت کردیم، آمادگی ذهنی، بدنی، اینا نشون میده که تو طول 90 دقیقه تعداد این موضوعات چقدر میتونه بیشتر باشه برای موفقیت این تیم. به نظر من میتونه حائز اهمیت باشه. چیزی که همونطوری که شما به خوبی اشاره کردید، تیم انگلیس رو شاید به خاطر اون نوع بازیش و یا عدم هماهنگی، علارغمی که بازیکنان پرمهره توقع بالا از تیم انگلیس این بوده که شرایط رو برای اون حالا طرفداران و اون مخاطبین فوتبال معیار نکرده که خیلی بخوان روش حساب بکنن، ولی همونطوری که راجع به صحبت کردیم، سرعت فاکتوری بود که از اول تمام شاید کارشناسان و یا هواداران فوتبال این شانس رو برای اسپانیا قائل بودن. یعنی اسپانیا تو یک مسیر، تو یک فرایند خیلی خوب داشت این مسیر رو میومد و طی میکرد برای فینال. برای انگلیس به نظر من اون شاید تک لحظه ها و اون انتخاب ها و اون روزهایی که میتونه سرنوشت‌ساز بشه و اتفاقات بازی ها، این نشون میده که شاید مسیر اسپانیا یک مسیر پیش ساخته بوده، مسیری بود که تصورش درست بوده، یعنی روی مسیر خیلی خوب حرکت میکردن. ولی خب همونطوری که شما اشاره کردید، تیم‌هایی که ستاره دارن میان تو لحظات بازی و حتی شرایطی که مثلا بازیه که به پنالتی میکشه، از لحاظ ذهنی و تجربه اثراتش رو ما میبینیم که تیم انگلیس میاد و به فینال میرسه. من فکر میکنم تفکرات دلافوئنته این هستش که بتونه اول از همه فضاها رو بزرگ بکنه. شما تو فوتبال میدونید زمانی که فضا بزرگ میشه بازیکنان سرعتی و فانتزی نقش دارن، و زمانی که فوتبال زمان فضا کوچیک میشه بازیکنان قدرتی. حالا آقای ساوتگیت مسیر رو میبره به جایی که بتونه توی بحث ساختار دفاعیش با یک فشردگی روبرو کنه که تو بحث بازی فیزیکی یامال و یا وینیامز و اولمو و حتی موراتا رو تحت تاثیر اون فشار قرار بده، و اگر به نظر من جلو بازی بکنه به نظر من میتونه تاثیرات منفی رو در بازیشون ببینی، به خاطر اینکه سرعت بازی بسیار بالایی، شاید ویلیامز بتونه توسط واکر کنترل بشه، چون میدونید یکی از پرسرعت ترین بازیکنان خط دفاعی دنیا واکر هستش، ولی از اون طرف شاید انتخاب دفاع چپ که جلوی یمال بازی میکنه این خیلی مهم هستش، که شاید لوکشا نسبت به یمال شرایط خیلی خوبی رو نداره تو بحث یک در مقابل یکی که در حمله هستن بتونه اثرات مثبت رو ما در فاز حمله اسپانیا ببینیم. اینا نشون میده که بازی فردا باید ما ببینیم تقابل‌های این بازیکنانی که بهش اشاره کردیم، نباید از نقش به نظر من هافبک‌های مرکزی مثل روزی هم تو بحث ساختار حمله و یا ارتباط دفاع به حمله غافل بشیم. از اون طرف هم شاید بازیکنانی که از اون طرف اضافه میشن به خط حمله، شما بیلینگهام رو نگاه کنید، بیلینگهام یک بازیکنی هستش که همینطوری که به تیم انگلیس کمک کرد، این بازیکن نسبت به سال گذشته، نسبت به سلامات گذشته یک پختگی خوبی پیدا کرده به خاطر حضور در رئال مادرید، و این به نظر من اثراتش رو در بازی بیلینگهام میبینیم که میتونه توی فاز حمله شرایط رو متفاوت ببینه و ساختار حمله رو به نوعی کامل بکنه.
خب انوجا میخوام یه گذری هم بزنیم به رقابت نهایی کوپا آمریکا، جایی که کلمبیایی که در گروهی که برزیل حضور داشت به عنوان تیم اول با 7 امتیاز از مرحله گروهی صعود کرده و اومده تا در دور حذفی با بردهای پشت سر همی که داشت پاناما رو حذف کردش، پس از اون اوروگوئه رو حذف کرد و حالا به رقابت نهایی رسیده و در برابر آرژانتین قرار گرفته که سابقه قهرمانی زیادی توی این رقابت‌ها داره، و من تو خبرها می‌دیدم که مسی با خیال راحت خوابیده و گفته فینال یک شوخیه. حالا فکر می‌کنی که اون دیدار پایانی در واقع چطور خواهد بود؟
من فکر میکنم بازی بسیار سختی آرژانتین پیش رو داره، چون بازی های وقتی کلمبیا رو نگاه میکردیم، دو تا بازی شما دقایقش رو دیدم جناب مرادی، این تیم پر از انگیزه هستش و این انگیزه خود مسی به این موضوع انگیزه اشاره میکنه، میگه بالاترین فاکتور برای یک بازیکن برای یک تیم برای موفقیتش اون انگیزه هستش. بله. که به نظر من خود تیم کلمبیا این رو داره مقابل تیم پرستاره پالاپیا با تجربه آرژانتین قرار میگیره. وقتی شما جناب مرادی برای فینال آماده میشی دیگه به نظر من با تمام توانت بازی نمیکنی و تمام وجودت بازی میکنی و با تمام وجود بازی میکنی، هر اتفاقی ممکنه میفته. الان شما یورو و یا کوپا آمریکا رو نگاه میکنید میبینید که تیم هایی که از لحاظ کیفی جناب مرادی تا حدودی غنی نیستن و بازیکنان خلاق ندارن، میان روی یک فاکتورهای دیگه به نام مثلا دوندگی، جنگندگی، قدرت بدنی روی اینا کار میکنن، چون شاید خلاقیت رو نتونه مربی آموزش بده تو بحث ساختار حمله، ولی قطعا میتونه میزان دوندگی این تیم رو بیشتر کنه، بالاتر کنه، و این مسئله باعث میشه که فضاهای بیشتری رو در اختیار تیم مثلا کلمبیا ما ببینیم. حالا به نظر من بازیکنان خلاق که مسی یکی از بازیکنان تاثیرگذار شاید آرژانتین حتی توی شرایط سنی هستش و حتی ضربات ایستگاهی شروع مجدد، این نشون میده که اگر بخوان دو تیم احتیاط رو در دستور کار قرار ندن میتونن به نظر من آسیب پذیر باشن، و و بازی فینال چیزی هستش که تمام مربیان شاید بازیکنان با تجربه منتظر واکنش میشن، یعنی سعی میکنن اشتباه اول رو تیمای حریف انجام بدن و من فکر میکنم تیمایی که توی مرحله مثل آرژانتی قرار میگیرن اون تجربهشون باعث میشه که اجازه بدن اون هیجان بازی که توسط بازیکنان کولومبیا مقابل تیم آرژانتی قرار میگیره اجازه بدن که اون هیجاناتشون زمانی که میخوان توپ رو بگیرن و یا توپ رو دریافت بکنن بتونن از تجربهشون استفاده بکنن و در نهایت بتونن بازی رو از آن خودشون بکنن. به نظر من تقابل تجربه و اون انگیزه و دوندگی دو تیم هستش که به نظر من تو طول 90 دقیقه میتونه برای مربیان حتی تعویضایی که انجام میدن اثرات زیادی رو داشته باشه.
خیلی متشکرم از امیر میرزایان عزیز، برات آرزو سلامتی میکنم و باید خدافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
شب شما بخیر.
شب.
بریم و در انتهای برنامه هم کلام بشیم با آقا مهدی اسدی از در واقع کارشناسان حوزه والیبال کشورمون. یه خبری رو خوندم خدمتتون که 6 سرمربی در واقع مد نظر فدراسیون هستن تا یکی از اونها رو انتخاب بکنه برای تیم ملی والیبال کشورمون. حالا با آقای اسدی بیشتر راجبش گفتگو کنیم. آقای اسدی درود، شب شما بخیر.
سلام سلام خدمت شما و همه شنوندهای عزیزتون، من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم. 6 گزینه برای هدایت تیم ملی والیبال کشور اون مطرح هستش که من خدمت شنوندگان خبرش رو عرض کردم. در بین این 6 گزینه یکی سرمربی حال حاضر آرژانتین هستش، مارسلو مندز، و خدمتتون عرض بکنم دیگری سرمربی 48 ساله فنلاندیه که الان تیم ملی والیبال کانادا رو در واقع هدایت میکنه، و سرمربی حال حاضر والیبال هلند یکی دیگه از نفرات هستش، یه مربی ناشناخته فرناندو مونوز بنیتس هستش، و سرمربی والیبال ژاپن هم همینطور. بین اینها فکر میکنید که فدراسیون کدوم رو انتخاب میکنه و چه فاکتورهایی رو مد نظر قرار میده برای انتخاب خودش؟
خب همونجور که فرمودین 6 تا گزینه مطرح شده، 6 گزینه نهایی فدراسیون والیبال هستش برای انتخاب به عنوان سرمربی تیم ملی. یه سری نگرانی به وجود اومد، یه موجی از نگرانی تو هوادارهای والیبال به وجود اومد بعد از اینکه یه نام عجیب غریب مطرح شد، فرناندو بنیتز، سرمربی حال حاضر مصر، که حالا هوادارهای والیبال دوست ندارن داستان پایز تکرار شه و دلشون می‌خواد که یه سرمربی خیلی ناماشنا و خوب بیاد و هدایت تیم ملی رو بر عهده بگیره. بین این گزینه‌ای که مطرح شده، آقای مارسلو مندز آرژانتینی بیشترین شانس رو برای هدایت تیم ملی والیبالمون داره. از آقای تقوی هم باشون صحبتی رو انجام داده و یه سری توافقات خیلی خیلی جزئی هم حاصل شده بین ایشون و فدراسیون والیبال ایران، ولی خب همه چیز منوط به رقابت‌های المپیک و اتفاقایی که درش میفته و بعد از اون قرار چه اتفاقاتی بیفته. آقای مارسلو مندز یه دفعه عوض نکنه با آرژانتین قراردادش رو تمدید کنه، قرارداد بهتری بهش پیشنهاد نشه و یا هر چیز دیگه. خب به هر حال فدراسیون هم بیکار نشسته، یه سری گزینه های آلترناتیو داره برای جایگزینی آقای مندز. همونطور که شما گفتین آقای پیازا هستن که همیشه تو این یکی دو سال گزینه تیم ملی والیبال اون بودن،
که اگه با اون قرارداد ببنده غرامت هم بایستی به فدراسیون والیبال ایتالیا بده.
بله، بر اساس قوانینی که سوپرلیگای ایتالیا داره، اگر یک مربی بخواد همزمان توی تیم ملی هم سرمربیگری کنه، نه آقای مندز رو شما آقای مندز رو میفرمایید؟
بله بله بله. نه من پیازا رو عرض کردم.
بله پیازا. آقای مندز خدا رو شکر این موضوع رو هم حل شده هستش، ایشون توی لحظان سرمربیگری میکنه و نیازی به پرداخت اون غرامت هم نیستش. ولی در مورد آقای پیازا و آقای لورنزتی این مشکل وجود داره. من آخرین صحبتی که مطرح شده و شنیدم، آقای بلین گزینه منتفی هستشون. آقای بلین یه مقدار از نظر خانوادگی مشکل دارن و خیلی سختشونه بخوان بیان ایران.
درست.
و به خاطر همین آقای بلین منتفی هستن، ولی خب از بین این گزینه های پیاتزا بعد از آقای مندز بیشترین شانس رو داره و آقای ساموئل وو سرمربی فعلی و فنلاندی و موفق